بیشتر در سمت فروش دست به کار میشن، در سمت خرید دیگه کاری انجام نمیده. چرا؟ چون منتظره ببینه که توافق سرانجامش چی میشه و عملا آینده بازار سرمایه گره زدن به بحث توافق، در صورتی که ارزندگی بازار رو نمیان ببینن اون شرکت. حالا بعضی از شرکت‌ها واقعا وابسته هستن از لحاظ دلاری، چشم اندازهای دلاری که داره یا بحث رفع تحریم ها، ولی خب خیلی ما ارزنده سهمای ارزنده داریم که متاسفانه ربطی هم به برجام ندارن، ولی متاسفانه میان نگاه میکنن که فضای برجام و فضای احیای توافق به چه شکلی پیش میره، بر اساس اون میان اون سهم ارزنده رو هم میفروشن. یک بحث دیگه هم که وجود داره، حالا من خیلی دارم عوامل مختلفی رو میگم، همونجوری که جناب آقای فلاحیان اشاره کردن، بحث عدم رعایت اون تعهدی که صندوق‌های با درآمد ثابت، صندوق‌های سهامی دارن که عملا اون تعهد خرید خودشون رو انجام نمیدن و این باعث شده که اون فضای بی‌اعتمادی حاکم بشه. یکی از سناریوهای اشتباهی که سازمان بورس سالهای گذشته اعمال کرد بحث بازارگردان ها بود. یعنی بازارگردان ها متاسفانه الان به عنوان یک نوسانگیر بزرگ داخل سهم ها وجود دارن و
فاصله گرفتن از وظایفی که
ببینید. خب اونا هم الان پول سهم نقدینگی ندارن، مجبورن بلا فاصله هر مثبتی که میشه اقدام به فروش بکنن. یعنی با اون رسالتی که داشتن بحث تعادل در بحث خرید یا فروش، اینکه صف خریدی اگه باشه بتونن اون رو مدیریت بکنن، صف فروشی باشه بتونن اون رو مدیریت بکنن، الان اون رسالت خودشون رو انجام نمیدن و میگم به یک نوسانگیر بزرگ تبدیل شدن. منفی‌ها رو می‌خرن بلافاصله که مثبت میشه اقدام به فروش میکنن، یا بازارگردان‌هایی هم که فول سهم هستن اقدام به فروش میکنن برای اینکه نقدینگی خودشون رو آزاد بکنن. این از عواملی که واقعا بازار سرمایه رو تحت تاثیر قرار داده و یک جبر روانی حاکم کرده که فعالای بازار سرمایه نوسان به سمت پایین میگیرن. یعنی الان نگاه میکنن خب جو بد، من قیمت سهم رو 1000 تومان میفروشم به این امید که بیام دوباره رو 800 تومان این سهم رو بخرم. یعنی به سمت پایین دارن به این شکل نوسان منفی میگیرن، یعنی اینجور اصطلاحی رو براش به کار ببریم. متاسفانه این عوامل دست به دست هم داده که بازار سرمایه وارد یک رکودی بشه و همچنین یک سری صحبت‌های مسئولین بود که واقعا وقتی طرف میاد میبینه که یک مسئول دولتی اظهار نظری میکنه، اظهار نظراتش ضد و نقیض هستش یا به قول معروف یک شبه این تصمیمات رو میخواد اعمال بکنه، این باعث میشه که این حرکت آزمون خطاییش رو در برابر بازار سرمایه ببینه و اون اعتماده سلب بشه.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای سیدیان. آقای دکتر وکیلی، بریم سراغ راهکارهایی که میتونه کمک بکنه به بازار سرمایه با همون ابزار سیاست پولی که بانک مرکزی داره و از طرفی هم بتونه کنترل بکنه اون متغیرهایی رو که براش مهمه در اقتصاد کلان ما و بتونه به نوعی یک تعادلی رو ایجاد بکنه بین بازار سرمایه و اون متغیرها. و اینکه باید قبول بکنیم تعادل در بازار سرمایه میتونه بهبود ببخش شرایط اقتصادی رو با اون پیش شرط هایی که در صحبت های حضرت عالی و سایر دوستان بود، در خدمتتون هستم.
ببینیم، من قبل از اینکه راهکار رو عنوان کنیم یه سری مسائل خیلی خوبی رو آقای دکتر صیادیان و همچنین آقای سوری عزیز اشاره کردن. با هدایت و راهبری شما تو این بحث ما تقریبا اون مؤلفه های اقتصادی رو یه مروری در حد بضاعت خودمون انجام دادیم و من احساسم اینه که متفرقول به این نتیجه رسیدیم که ما تو اینا چندان در واقع مشکلات حاد ویژه نداریم، یعنی تقریبا برای همه ملموسه. حالا یه در تایید فرمایش های سوری که به نرخ بازدهی واقعی تولید اشاره کردم، از اون ور ما نرخ تشکیل سرمایه یا نرخ سرمایه گذاری رو داریم. طی 10 سال اخیر این به شدت در حال کاهش، سرمایه گذاری در کشور ما داره کاهش پیدا میکنه و شاهد هستیم که با این منفی شدن
تبدیل شده به یک بحران در اقتصاد ما.
آمارها
که داره اینو
پشتبندش خروج سرمایه رو داریم، یعنی این نرخ منفی کاهش سرمایه گذاری منجر به خروج سرمایه از کشور و آباد کردن کشورهای اطرافمون که
بازارهای سرمایه دیگر
و همه رو دارم آباد. اینا داره اتفاق میفته که من میخواستم اینو بگم که لاجرم داریم میریم به اقتصاد سیاسی میرسیم. ما سیاست مدار نیستیم ولی میبینیم که چقدر تصمیمات سیاسی داره متأثر فضای کسب و کار ما رو تحت تأثیر قرار میده. عرض کردم پارامترهای اقتصادی موجود رو با هم مرور کردیم، دیدیم اینا نمیتونن اینقدر وضعو به عنوان یه نسخه شفا بخش تعیین کنن. و میرسیم به یک موضوع بسیار مهمی از نظر من، اینه که یک کدی راه صیادیان اشاره دادن، بحث اون قیمت گذاری دستوری یه واژه است که از روش رد میشیم، ولی وقتی در سپهر اصلی و کلان اقتصاد کشور این اتفاقات مثبت نمیفته و یک جمله خیلی معروفی داریم همتون شنیدین، پیشبینی پذیر بودن اقتصاد، کجا این پیشبینی پذیری داره اتفاق میفته؟ چرا نرخ بازدهی واقعی تولید پایینه؟ به خاطر اینکه اصلا شما همه چی اصلا آماده باشه، تحریم هم نباشه، اشاره کردن ریسک سیستماتیکی، ما با برجام کاری نداریم، میتونیم ببوستمش بذارمش کنار چون همه رو داره، هیچ کس چیزی نمیدونه. بله اگه همه عوامل اینجا آماده باشه، ما سرمایه داشته باشیم، الان شما به عنوان یک سرمایه گذار نرخ بهره رو سال بعد چند میذاری؟ نرخ دلار رو چند میذاری؟ نرخ خوراک گاز و پتروشیمی رو چند میذاری؟ نرخ عوارض رو چند میذاری؟ همه اینا در حالی از ابهامه و دولت اقداماتی که انجام داده، حداقل ما چشماندازی به سمت این پیشبینی پذیر بودن اقتصاد با عرض تأسف نمیبینیم. در این فضای مهالود عقل سلیم ایجاب میکنه که بازار سرمایه به اعتقاد من به درستی داره واکنش نشون میده و واکنش درست داره نشون میده و خب طبیعه کشیده کنار و داره نگاه میکنه، نهایتا در سطح نوسانگیری. و این موزل اصلی است که دولت بایستی برگرده این فاکتورهای کلان رو در واقع اصلاح کنه. ما نمیبینیم آیه در واقع عزیز که در همچین سپهری در اقتصاد کشور و در اقتصاد سیاسی ما توسط دولت مردان اتفاق نمیفته. تازه خلاص شده بودیم، به نرخ عوارض صادراتی رسیدیم و امروز هم که کلش داره میره تحت سیاست‌های پوپولیستی و در واقع تقویت دلالان. هیچ وقت اقتصاد و شرکت‌های تولیدی از این نمیخوان در واقع سود ببرن. خب طبیعی است که بازار سرمایه هوشمند اسمارت مانیه، عقب نشینی میکنه و به قول آقای صیادیان میشینه نگاه میکنه.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب دکتر سیاوش وکیلی، کارشناس بازار سرمایه. یه بحثی هم که حالا ما نرسیدیم امروز راجبش صحبت بکنیم و حتما در برنامه‌های گفتگوی اقتصادی به اون خواهیم پرداخت، بازارهای دیگری است که بهتره ما با یک مدیریت، با یک تصمیم گیری درست به بازار سرمایه آنگونه بپردازیم که عملا بازارهای دیگر رو هم تحت کنترل و مدیریت خودمون داشته باشیم. گاهی اوقات ما میبینیم که بیشترین ضربه رو در مورد تصمیمات و سیاست گذاری ها بازار سرمایه میخوره و بازارهای دیگری که مضر هستن برای اقتصاد ما و زیان آور هستن، منافع دیگری رو از اون تصمیمات میبرن. مثل بازار طلامون باید بگیم، بازار ارزمون رو باید بگیم و عملا با تصمیم گیری ها و سیاست گذاری هامون فضا رو برای سفته بازی بیشتر باز میکنیم تا تولیدمون که انشالله در برنامه های
فقط یک کد بدم در تایید فرمای شما، سال بفهم. قبل یک روز در واقع معاملات بازار سرمایه 15000 میلیارد تومان بود که اون بازار مسکن در اون سال این عددش مال یک ماه بود. یک ماه 15000 میلیارد تومان معاملات مسکن داشتیم که یک روز معامله در بازار سرمایه بود. امروز برعکس شده، مسکن داره خب معلوم خروج پول.
و اینها نشون میده که ما در سیاست گذاری ها خوب عمل نکردیم. ممنونیم از شما جناب آقای محمد حسن سیدیان، کارشناس ارشد علوم اقتصادی و پژوهشگر اقتصاد سیاسی که با ما همراه بودید. در حد زمانمون کمه، 30 ثانیه یک دقیقه جنبندی اگر هست، نکته ای هست شنوندی.
خب جنبندی که خدمت شما عزیزان دارم و جناب دکتر وکیلی هم خب اشاره زیادی کردن به این موضوع، بحث اینی بود که اینا راه حل داره واقعا کشور ما از یک ضعف برنامه ریزی داریم رنج میبریم و این ضعف برنامه ریزیه و تصمیمات نادرستی که گرفته میشه داره ضربه میزنه به خودی خود. یعنی اینا چیزای غیر قابل حلی نیستن که ما بهشون نگاه بکنیم بگیم اینا حل نمیشن. بالاخره تو مکانیزم های مختلف، تو نظام های پولی جهانی ما تجربه های موفق رو داریم میبینیم، باید الگو بگیریم از این بس. این یه بس و عذرخواهی میکنم این قسمت آخر رو من بگم. من میگم دولت باید بترس از بازار ارز دیجیتال. ارز دیجیتالی که حالا چند وقت پیش یک آماری متوجه گردش معاملات روزانش 1700 میلیارد تومان، الان هزار بازار سرمایه به زحمت به 2000-2500 میلیارد تومان میرسه. حالا اون بازار وارد یک رکودی شده، قطعا اون بازار رو به بالا بیاد یک رقیب جدی برای بحث تولید خواهد شد و بازارهای موازی به شدت بازار سرمایه تحت تاثیر قرار میدن. سپاسگزارم.
بسیار عالی، ممنونم از شما. نکته آخر این که خیلی سیاستگزاران ما دارن به صورت ریاضیاتی به مسائل نگاه میکنن، یه مقدار نگاهمون رو اقتصادی تر بکنیم. ممنون که با ما همراه بودید، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
خب دوستان خوبم، در ادامه برنامه های امروز رادیو گفتگو، برنامه منازل العشاق تقدیم به شما خواهد شد.
منازل العشاق سرگذشت کاروان اصیلان اهل بیت علیه السلام از کربلا تا کربلا، منازل العشاق، قطره ای از دریای مصائب آل الله در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا.
منازل العشاق، به روایت مهدی امین فروغی.
دیدی ای دل که غم عشق دیگر با چه کرد، چون بشد دل بر و با یار وفادار چه کرد، آه از آن نرگس جادو که چه بازی، آه از آن نرگس جادو، آه از آن مست که با مردم هوشیار چه کرد، عشق من رنگ شفق یافت ز بی مهری یار، طالع بی شفقت بین که در این کار چه کرد، برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد، ساقیا جام میم ده که نگارنده غیب نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد، ساقیا جام میم ده که نگارنده غیب نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد.
فردای روز واقع،
روز خونبار عاشورا گذشت و کربلا ماند و یک دشت کشته که بر روی دستش مانده بود و آن سوتر زنان و کودکانی داغ دیده و بیخانمان و دیگر سپاهی خسته که از سر جهل و جنون گناهی بزرگ مرتکب شده بود و می رفت تا ظلمها و ستمها و بدیها رو به بدیهای دیگری پیوند بده. روز 11 محرم عمر سعد فرمان داد سپاه آماده حرکت بشود و بنابر نقدها سرهای شهدا به همراه شمر ابن زلجوشن، قولی ابن یزید، قیس ابن اشهز، عمرو ابن حجاج و حضرت ابن قیس که فرماندهان ارشد سپاه بودند به کوفه فرستند. حمید ابن بکیر احمری در میان سپاه جا زد و فرمان بازگشت رو اعلام کرد. لشکر کوفه آماده حرکت می شد و آن سوتر هم کنار خیمه های نیم سوخته زنان و کودکانی سوگوار با صورتهایی کبود و چشمانی اشکبار با پاهای تاول زده و دامنهای سوخته نه به اختیار که به اجبار آماده حرکت می شدند و می رفتند تا در راهی دور و دراز همسفر خار و مغیلان باشند. زینب کبرا سلام الله علیها که بزرگ آنها بود شب پیش با وجود همه مصائب کودکان رو از گوشه و کنار صحرا در خیمه نیم سوخته جمع کرد و اونها رو تسلا داد و حالا با عزمی شگفت بازماندگان آل عصمت رو آماده می کرد تا حرکت کنند. مبریدم که در این دشت مرا کاری هست، گل اگر نیست ولی صفحه گلزاری هست. ساربانان مزنید این همه آواز رهیل، آخرین قافله را قافله سالاری هست. در نقل‌های تاریخی درباره چگونگی حرکت دادن اسرای آل محمد تفاوت‌هایی به چشم می‌خورد. در برخی منابع آمده است که پس از آن که کاروان آماده حرکت شد، عمر سعد دستور داد اهل بیت را به امر از کنار قتلگاه ابا عبدالله علیه السلام عبور بدهند. و آنگاه که نگاه زنان و کودکان به پیکر بی سر ابا عبدالله افتاد، شیون و ناله سر دادند و بر صورت خود سیلی زدند. در برخی دیگر از منابع اما آمده است که زنان خود درخواست کردند که اونها رو از کنار قتلگاه عبور بدهند. سید ابن طاووس می نویسد قال الراوی ثم اخرج النساء من الخیمه و اشعلوا فیها النار، یعنی آنگاه زنان را از خیمه بیرون راندند و آن را آتش زدند. فخرجن حواسر و مسلبات حافیات باکیات یمشین سبا یا فی عصر زله، یعنی زنان بی معجر و پاورهنه و شیون کنان از خیمه بیرون آمدند و این گونه آنان را به اسارت می‌دهند. در لحوف آمده و قلنا به حق الله الا ما مررتم بنا على مصرع الحسن، زنان گفتند شما را به خدا ما را از کنار قتلگاه حسین ببرید و آنان خواسته ایشان را قبول کردند. فلما نظر النسبت الى قتلا سحنا و ضربنا وجوههن، وقتی نگاه زنان به کشته ها افتاد شیون سر دادن و بر صورت های خود سیلی زدن. قال الراوی فوالله لا انسا زینب بنت علی تندب الحسین و تنادی به صوت حزین و قلب کئیب یا محمدا صلى عليك ملك السماء
صلى عليك ملك السماء هي تشنه ما قد تعالى يا ابو عبد الله صلى الله ملك السماء
راوی میگوید به خدا قسم فراموش نمی کنم زینب را که در آن هنگام بر حسین نوحه می کرد و می گریست و با صدای حزین و با دل داغدار فریاد می زد ای محمد، ای رسول خدا، درود فرشتگان آسمان بر تو باد. هاوا حسین مرمل به دماء مقطع الاعضا، نگاه کن این حسین است که غرق به خون بر خاک افتاده و بدن او پاره پاره شده. و بناتو که سبایا و الالله المشتکا و الى محمد المصطفى و الى علی المرتضى و الى فاطمه الزهرا و الى حمزه سید الشهدا. ای رسول خدا، اینان دختران تو اند که به اسارت می روند و ما به خدا و محمد مصطفی و علی مرتضی و فاطمه زهرا و حمزه سید الشهدا شکایت می بریم. یا محمدا هذا حسین بالعرا تصفا علیه السبا قتیل و اولاد البغایا. ای پیام بر، این حسین است که به دست فرزندان مردم نابکار کشته شده و بر خاک افتاده و باد صحرا بر پیکر بی جان او می وزد. و حزنا الیوم مات جدی رسول الله، وای از حزن فراق تو ای حسین، به راستی امروز جدم رسول خدا کشته شد. یا اصحاب محمدا هؤلاء ذریت المصطفی یساقون سوق السبایا. ای اصحاب رسول خدا، اینان فرزندان محمد مصطفی هستند که به اسارت برده می شوند. راوی می گوید به خدا قسم وقتی زینب این عبارات را می گفت دوست و دشمن می گریستند.
مهلت که پیراهن تو ببویم، نه فرصت که در ماتم تو بگریم، حسین من. خدا حافظ جوانی زینب، سلام قد کمانی زینب، خدا را از این غم چه چاره کنم. حسین
دل از دست داده ای و مسافر کربلای مصیبت ها شده ای، از لحظه لحظه های رسیدن تا کربلا تا دلت، روایتی را شنیده ای و داغ حزنی را لمس کرده ای، این تویی و این غریبستان یادآوری. و در این غریبستان یادآوری بخوان به حق صاحبان مصیبت های بزرگ در عاشورای تجلی زینب سلام الله علیها که هر آینه امام زمان علیه السلام فرمودند خدا را به حق مصیبت های عمم زینب قسم دهی تا فرج مرا نزدیک گرداند.
در جان بی تو در دل صحرا شده تنها، خواهرت گل زهرا حسین من، تنت بی سر مانده در دل صحرا، سرت گشته روی نیزه عذاب حسین من. خدا حافظ جوانی زینب، سلام قد کمانی زینب، خدا را از این غم چه چاره کنم. حسین وای وای، حسین وای وای.
شنوندگان عزیز و گرامی وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم در بخش دوم برنامه‌های امروز ساعت 22 همراه شما گرامیان خواهیم بود. سامانه یه پیام کوتاه 30,035 و تلفن 27,86,1035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم‌میهنان گرامی است. ایام حزن و اندوه شهادت مولا حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان در حادثه کربلا رو به محضر شما عاشقان مکتب حسین علیه السلام تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. در خدمتتون هستیم از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
از قیمت پریشان شد زینب کبرا، شمع محفل زینب آرام دل زینب، ای عزیز مادر ای عزیز مادر، ما به تاج دارم زینب کبرا،
Yeah. دارم مونس شب تارم.